تون خواهیم بود. 1:30 خلوت انس رو پخش میکنیم که دعای جوشن صغیر هست با نوای حاج محمد نبوی. 2:10 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین ماندگاری اختصاص داره. 2:40 روایت کتاب فرنگیس قسمت 25 رو خواهیم شنید. 2:55 رو خواهیم میکنم با برنامه جرعه شرح احادیث کتاب اصول کافی از زبان استاد غفرانی همراه شما علاقمندان به این برنامه خواهیم بود. 3:05 علاقمندان به برنامه شفا میتونن این برنامه رو بشنوند، طب اسلامی ایرانی. 3:25 زیارت روح بخش آل یاسین رو زمزمه خواهیم کرد. 3:40 با صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:10 خواهیم رفت. 4:40 عذرخواهی میکنم 4:30 دعای عهد رو خواهیم شنید. 4:40 زمزم احکام پخش میشه. 5 با گنج سعادت همراه شما خواهیم بود که در این برنامه حجت الاسلام زیایی در مورد عجله و شتاب زدگی صحبت خواهند کرد. 5:30 هم فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی پایان بخش سوم برنامه ها خواهد بود. امید که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. برنامه هایی که در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای شما بارگذاری میشه. دعوت میکنم با نقد و نظر همراه باشید. اخلاق انتخاباتی موضوع این برنامه هست.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم. شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید. با توجه به اینکه همه اطلاع دارید انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، چند برنامه اخیر رو با حضور کارشناسان محترم به بحث از اخلاق انتخاباتی خواهیم پرداخت و موضوعاتی که در این عرصه است رو به بحث میگذاریم. امیدواریم برنامه قابل استفاده برای همه شما باشه. از شما ممنونیم که حوصله خواهید کرد و این برنامه رو گوش میدید. موضوع اخلاق انتخاباتی رو با حضور 2 از کارشناسان مهمانی که دعوت برنامه رو قبول کردن برگزار خواهیم کرد. جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر شریعتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گروه فقه سیاسی و جناب آقای دکتر فراتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گروه سیاست. از این دو بزرگوار بسیار ممنونیم که دعوت برنامه ما رو قبول کردند. من سری سراغ اصل موضوع میرم و با اجازه از جناب آقای دکتر شریعتی اولین سوال رو از جناب آقای دکتر فراتی مطرح خواهم کرد. جناب آقای دکتر، به عنوان مقدمه بحث از اخلاق انتخاباتی فکر میکنم خوبه که یک اشاره به ورود انتخابات به ایران داشته باشیم. آیا این تاریخ مشخص هست، معلوم هست که اولین انتخابات ایران بوده و اصلا در چه عرصه‌ای بوده؟ مجلس بوده، شوراها بوده و چیزی از این قبیل، تا بعد سراغ سایر مباحث مرتبط بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین. پیش از آغاز سخن به شنوندگان خوب رادیو معارف عرض ادب و احترام دارم و همچنین با کسب اجازه از دوست گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شریعتی عذرخواهی میکنم که پیش از ایشون وارد بحث میشم. در پاسخ به سوالی که فرمودید همچنان که مستحضر هستید، مفهوم انتخابات از زمان فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 وارد ادبیات سیاسی ایران شد و انتخابات در حوزه پارلمان یا مجلس شورای ملی در اون دوره کلید خورد و به تدریج وارد ادبیات به اصطلاح سیاسی ایران شد. ما پیش از اون چیزی یا پدیده‌ای به نام انتخابات نداشتیم. ساختارهای سیاسی در ایران در واقع فرد محور بودن، مردم مشارکت چندانی در سرنوشت سیاسی کشور نداشتن. از زمانی که انقلاب مشروطه در ایران پا گرفت به تدریج مفهوم انتخابات هم وارد ادبیات سیاسی کشور شد. البته پس از مشروطه انتخابات در ایران در همون حوزه مشروطه به صورت فرمایشی باقی ماند تا در عصر جمهوری اسلامی انتخابات جان تازه‌ای گرفت و در عرصه‌های مختلفی مثل انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و در سالهای اخیرم اعضای شوراهای شهر و روستا از طریق انتخابات مردم انتخاب می شدن.
یعنی در اون زمان فقط عرصه انتخابات مجلس بود؟
بله، به هر حال ساختار سیاسی قدرت یعنی انتخاب شخص اول مملکت بر حسب همون سنت‌های پیشین انتخاب می شد و ما رئیس اول مملکت رو منتخب مردم نمی دونستیم. بر اساس ساختارها و سنت‌های پیشین در قالب همون نظام‌های سلطنتی اعقاب ذکورشاه به قدرت می رسیدن و مردم هیچ مشارکتی در جابجایی در رأس هرم قدرت نداشتن. این اتفاق میمون در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ میده و انتخابات علاوه بر مجلس شامل عرصه‌های مهم دیگری در زندگی مدنی و سیاسی شده.
جناب آقای شریعتی، وقت همونطور که فرمودن تو بحث مشروط این حرکت شروع میشه، نگاه دینی به این مقوله چی هست؟ یعنی نوع استفاده علما و مجوزهایی که داشتن، احتمالاً دعواهایی هم بوده تو این زمینه که اصلا خود انتخابات و مشروعیت انتخابات و اینکه چه حقی وجود داره یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو معارف و انشالله که بتونیم بحثی داشته باشیم که برای همه ما مفید باشه، برای جامعهمون مفید باشه و انشالله که مرضی حضرت حق هم باشه
انشالله.
بحثی که آقای دکتر فرمودن در زمان مشروطه، اتفاقا نظرات علما هم مد نظر قرار گرفت، مخصوصا مثلا شیخ فضل الله در رابطه با بحث تشکیل مجلس یک جمله ای داره که من رفتم نجف و نظرات علما را گرفتم، یعنی هم مجوز از علما گرفتم برای تأسیس مجلس. حتی واکنش های مختلفی هم همطور که شما اشاره فرمودید نسبت به حضور مردم، حضور نمایندگان در مجلس و بحث قانون گذاری، همطور که آقای دکتر فرمودن فقط صرف اون زمان صرف قانون گذاری در از توسط نمایندگان مجلس مطرح بود. بین علما بحث می شد که آیا قانونگذار میتونه بشر قانونگذاری بکنه یا فقط مثلا قانونگذار حضرت حقه و در قرآن قانونگذاری شده و بحث های مختلفی بین علمای مشروطه که تو بعضی از رساله هایی که علمای مشروطه نوشتن الان هم وجود داره و به چشم میخوره. بحث های مختلفی میشد تو این زمینه و حضور مردم و استدلال های فقهی که معمولا فقها ها دارن بر حرف خودشون در اثبات یا نفی این موضوع تازه که از غرب وارد شده بود، ولی خب غلبه پیدا کرد بحث اثباتی این قضیه و اکثر علما همینطور که علمای تراز اول در نجف
بحث رو پیگیری میکردن، اکثر علمای داخل ایران هم قبول کردن این بحث انتخابات را. یعنی از نظر فقهی البته اولین به اصطلاح جرقه ای بود که این بحث تو فقه زده شد و بعضی از بحث های هم تو این زمینه به وجود اومد، ولی خب بعد از اون تو بعضی از مباحثش بحث ادامه پیدا کرد تا زمان به اصطلاح سلطه رضاخانی که دیگه عملا اون انتخاب نبود و دیگه علما هم خودشون را کنار کشیدن. وقتی دیدن این طور هست اون انتخاب به اصطلاح صورت نمیگیره، بحث فقهیش را هم به اصطلاح فتیلش را پایین کشیدن و بحث را تقریبا خیلی مختصر کردن و دیگه به این بحث ها پرداخته نشد تا انقلاب اسلام.
بسیار خوب.
اگر اجازه بدید در طول فرمایشات جناب آقای شریعتی عرض بکنم. ببینید، از زمانی که به اصطلاح فرمان مشروطیت در ایران صادر شد و مفهومی تحت عنوان انتخابات وارد ادبیات سیاسی ایران شد، به جز روشنفکری که انتخابات یک پدیده ضروری و لازم در اون دوره میدونست و اساسا قوام مشروطیت رو بند به مفهوم انتخابات میکرد، اغلب عالمان درگیر در انقلاب مشروطه با این سوال مواجه شده بودند که آیا اساسا انتخابات در نظام اسلامی ممکنه یا ممکن نیست. همونطوری که جناب آقای شریعتی فرمودن، تو اون دور دو تا دیدگاه وجود داشت. افرادی مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و عبدالحسین لاری پاسخ منفی به این پرسش دادن. جناب مرحوم شیخ فضل‌الله نوری معتقد بود که وکالت در امور عامه در واقع صحیح نیست و سخن گفتن در امور نوعیه یا در امور عامه مخصوص امام زمان علیه السلام و نائب او یعنی فقیهه و دخالت دیگران در امور عامه عملا حرامه. حتی مثلا مرحوم لاری صراحتا تأکید میکرد که دخالت نمایندگان مردم در کار سیاست و حکومت یک نوع فضولیه و نباید وکلای ملت در امور سیاست و حکومت دخالت بکنن. و بعدشون نمایندگان مجلس رو در واقع نوازان قوانین موضوع عرفی بلکه مشاورین فقیه در اداره حکومت میدونست. البته هر دو بزرگوار معتقد بودن که اگر انتخابات در نظام اسلامی ممکن باشه، این فقط بنا به مصلحتی است که فقیه حاکم میتونه تشخیص بده. اگر فقیه حاکم تشخیص داد که انتخاباتی برگزار نشه، میتونه جلوی برگزاری انتخابات بگیره. اما در مقابل این جریان یک گروه یا یک تفکر دیگری وجود داشت که نمایندگان بسیار برجسته ای هم در ایران داشت و هم در نجف عراق داشت. همطوری که مستحضر هستید، مرحوم شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی و مرحوم آخوند خراسانی و میرزای نائینی، اینا امکان انتخابات هر نظام اسلامی حکومت اسلامی رو پذیرفتن و شمول ولایت فقیه بر مجلس رو در واقع یک مغالطه دونستن، یک مغلطه قلمداد کردن.
یعنی برمیگرده به اون بحث مشروعیت حکومت و اون دعوایی که به اونجا مربوط میشه.
یعنی به عبارت دیگه دعوا سر این بود که گروه اول معتقد بودن که حکومت بدون برگزاری انتخابات هم میتونه اسلامی باشه یا متصف به وصف اسلامی باشه. گروه دوم معتقد بودن که تشکیل حکومت بدون مشارکت مردم اسلامی نمیشه.
بسیار.
طبیعتاً این دو دیدگاه هم در سال 55 پیروزی انقلاب هم وجود داره.
بسیار. اگه اجازه بدید ما بحث رو به اون عرصه نبریم، چون خودش یک مقوله مفصلی میشه و طولانی میشه و همون بحث اخلاق انتخاباتی رو پی بگیریم. حالا سوال من اینه که جناب دکتر فراتی، قبل از انقلاب تو انتخابات چیزی به نام مقوله اخلاق انتخاباتی مطرح بوده؟ یعنی این دغدغه برای سیاستمداران و هیئت حاکمه یا اندیشمندان وجود داشته یا نه؟ چون بالاخره انتخابات رو حدود 100 سال، بیشتر از 100 ساله که داره برگزار میشه، بحث اخلاق انتخاباتی اون وقت از کی شروع میشه؟ اون چیزهایی که به عنوان تالیفاسدها یا محسنات یا ضرورات و الزامات انتخابات الزامات اخلاقی انتخابات مطرح بوده.
درسته. ببینید اگر ما نگرشمون به انتخابات در واقع یک نگرشی باشه که کاملا این مفهوم رو وارداتی بدونیم، برخلاف برخی که معتقد هستن که این مفهوم ممکنه در فضایی که تولید شده در مثلا گفتمان غرب واجد هیچ ارزش اخلاقی نیست، احتمالا این نگرش نگرش کاملا درستی نباشه. ببینید انتخابات در گفتمان غرب یه محیطی آکنده از رقابته، یعنی افرادی یا احزابی یا گروهایی جهت رسیدن به مناسب قدرت با هم رقابت میکنن و برای رسیدن به اون مناسب هم ممکنه به برخی از در واقع اصول اخلاقی هم پایبند نباشن، اما در این حال اونجا هم ممکنه حتما یه عرفیات، یه سنت ها یا یک رویه های اخلاقی هست که جامعه اونا رو مجبور میکنه رعایت بکنن که یه بحث مصطفی است. اونجا هم قطعا یک سری در واقع اصول، رویه ها یا سنت های اخلاقی وجود داره و کسانی که تصور میکنن اونجا هیچ اصل یا قاعده اخلاقی رعایت نمیشه میفکر میکنم تصور در واقع درستی نباشه. درسته. این انتخابات وقتی وارد کانتکس یا گفتمان یا اون نظام معنایی به اصطلاح دینی ما میشه اساساً ماهیتش فرق میکنه. یعنی اگر انتخابات در تفکر غرب یک محیطی آکنده از رقابت برای رسیدن به مناسب بود، در تفکر اسلامی این تبدیل میشه به یک محیطی آکنده از مسئولیت و تعاون و شما باید کاری رو که انجام میدید قصدتون، نیتتون لله باشه، برای رفع حاجت و برداشتن باری از دوش مؤمنان و مسلمانان باشه و شما رفتاری رو باید انجام بدید که معطوف به جذب رضایت خدا باشه. هم
از این تعریف انتخابات در فضای اسلامی.
آره، یعنی میگه محیطی آکنده از مسئولیت تعاون میشه.
حالا من سوالم
اینجا میخوام این عرض بکنم که اینجا مسئولیت یک نامزد یا مسئولیت یک کاندیدا در رقابت انتخاباتی بسیار بیشتر از اون محیطی میشه که صرفا آکنده از رقابت خالصه. اینجا رقابت هست ولی نمیتونه هر رقابتی که منجر به پایمال کردن یا نادیده گرفتن ریزکاری‌های اخلاقی در تفکر اسلام
حالا
باشه.
حالا سوال مشخص من این بود که این تعریفی که از من این سوال از جناب شریعتی مطرح بکنم، وقتی که حالا دوباره چیزی که دکتر شراتی فرمودن اگر تعریف ما از انتخابات این باشه، میخوام ببینم آیا قبل از انقلاب آسیبی در این عرصه، آسیب جدی حداقل مطرح بوده یا نه و مثلا علمای دینی نسبت به این مقوله واکنشی داشتن نداشتن، چیزایی که با امروزه ممکنه به عنوان آسیب‌های اخلاق انتخاباتی مطرح باشه، این نقاط منفی که در عرصه انتخابات پیش میومده، آیا حالا بعد از انقلاب رو که چون کلا منظر عوض میشه مستقلا بحث خواهیم کرد، قبل از انقلاب از اولین انتخاباتی که برگزار شده تا پیروزی انقلاب این بحث مطرح بوده، سابقه پیشینه‌ای داره، ممکنه رسالات یا کتاب‌های علما در این زمینه نوشته باشن یا چیز خاصی نداریم توی عرصه؟
البته این بحث را من به صورت مختصر بگم، اینا آقای دکتر فراتی شاید بهتر بتونن توضیح بدن که علل قاعده بحث نظارت تو هر انتخاباتی وجود داشته، نظارت برای جلوگیری از تخلفه، تخلف یه امر به اصطلاح غیر اخلاقیه، حالا چه در تفکر اسلامی چه در تفکر مادی و تفکر غربی تخلف یه امر غیر اخلاقیه و برای جلوگیری از تخلف نظارت وجود داشته. حالا چقدر نظارت به اصطلاح بوده مشخصه که به اون سلطه حاکم که در زمان رضا خان و بعد در زمان محمد رضا بوده، اون سلطه باعث شده که نظارت کمتر بشه، یعنی وقتی که نظارت کمتر بشه چه در اجرا چه در مثلا رأی گیری نظارت کمتر باشه، علل قاعده اون اخلاق که به صحت انتخابات می انجامه کمتر مورد به اصطلاح اخلاق کمتر استفاده میشه و مبانی اخلاقی، مفاهیم اخلاقی تو انتخابات
شما
از انتخابات بیرون میره.
عرصه اخلاق رو به همون نظارت پیوند دارید، آیا واقعا این کافی هست؟ یعنی اولا جایی که نظارت بر روند انتخابات وجود داشته باشه، اون نظارت بر رعایت اخلاق انتخاباتی هم وجود داره یا نه؟
به صورت کلی عرض کردم. البته یکی از
چون مشخصا اینو میخوام مطرح بکنم که همین امروز حتی بعد از انقلاب در جای خودش بحث خواهیم کرد، بعضی افراد یا بعضی از کاندیداها یا حتی طرفداران یک کاندیدا ممکنه مدعی عدم رعایت اخلاق انتخاباتی بشن. یعنی شما اگر اخلاق رو بخواید در مقوله حقوق بگنجونید و بگید مثلا قوانین انتخابات، قوانین انتخاباتی و نظارت بر روند برگزاری انتخابات، خب این یک چیز، ولی عملا مثلا در بسیار حالا در ادامه خواهیم بحث خواهیم کرد مثلا تهمت ها یا اون نکاتی که دکتر فراتی فرمودن، مثلا کسی که رقیب انتخاباتیش دو روز در بستر بیماری است و فرصت تبلیغات رو از دست میده، شخص مقابلش هم سکوت میکنه، تبلیغات نمیکنه برای اینکه به نوعی اخلاق انتخاباتی رو رعایت کرده باشه. طبیعتا اینها ممکنه بخش زیادیش در مقوله نظارت بر انتخابات نگنجه. حالا
تو بحث دینیش وقتی وارد بشیم مباحث دیگه ای را میشه گنجوند که ما مبنامون تو انتخابات چیه. حالا اگه لازمه من وارد این بحث بشم که ببینید ما اول باید ببینیم مبنامون تو انتخابات چیه. یکی از مبانی همین بحثیه که پیغمبر فرمودن کلکم را و کلکم مسئولون.
اجازه بدید وارد اون مبانی نشیم. حالا این سوال من تکرار میکنم، من مشخصا سوالم این بود که به این موضوع بمانه آسیب های اخلاق انتخابات قبل از انقلاب مخصوصا توسط علمای دینی توجه شده، تذکر داده شده، چیزی تو تحقیقاتتون سابقه از این لحاظ هست یا نیست؟ مثلا بحث مشروعیت انتخابات رو خب ما همونطور که فهمیدید رسالات و کتابهایی داریم، محل گفتگو بوده، الان هم اون آثار موجود هست. مشخصا بحث مقولای اخلاقی انتخابات چیزی داریم تو این عرصه موجود یا کمتر توجه شده به این بحث؟
کمتر توجه شده به خاطر اینکه اصلا کلن علما تو قبل از انقلاب تو این بحث مباحث وارد نمی شدن. یعنی چه بحث اخلاقش، چه بحث فقهیش، چه بحث مباحث خودشون رو کنار کشیده بودن از به اصطلاح حکومت و حاکم.
حالا دوران پهلوی چی؟ دوران قبلشی که به نوعی مجلس مشروطه از
اون آقای دکتر فراتی شاید بهتر بتونن توضیح بدن.
نه ببینید
من نمیدونم سوالمو تونستم
نه درسته مشخص برسونم. ببینید در ادبیات مشروطه در رساله هایی که در اون دوره مکتوب شده طبیعتاً به بررسی انتخابات در نگرش دینی به مفهوم اعم از اخلاق و فقه و کلام پرداخته شده و طبیعتاً خیلی از به اصطلاح نقطه نظراتی که عالمان دینی در اون دوره در باب انتخابات مطرح کردن گرچه ممکنه نگرش فقهی داشته باشه اما صبغه اخلاقی هم داره. یعنی وقتی شما حدود شریعت رو پیرامون اخلاق مطرح می‌کردید به نوعی از محدودیت اخلاقی هم سخن می‌گفتید.
بس در ضمن مباحثی آره، مربوط به نگاه دینی
هست.
به مقوله انتخاب
اینا هست. یعنی ما در ادبیات مشروطه اینا رو داریم. شما همین افرادی رو که بحث کردم، کسانی که طرفدار انتخابات و پذیرش اون در تفکر اسلامی بودن، بحث‌های مذهبی خیلی خوبی راجع به انتخابات کردن. ما در سالهای پس از مشروطه همونطور که جناب آقای شریعتی فرمودن، عالمان دینی به خاطر انزوایی که از این مباحث داشتن کمتر به این گفتگوها پرداختن و اگرم گفتگویی در این فضا صورت گرفته تکرار همون مباحث مشروطه بوده.
خب سیاست مداران چی؟ اینه که بالاخره در این عرصه فعال بودن به این اصلا اخلاق توجه داشتن
دیگه. مثلا کسانی که از منظر حقوقی و در واقع حقوقی و سیاسی به بحث انتخابات پرداختن، یه سری اصول اخلاقی که حاکم بر قواعد اخلاقی بوده در واقع اونجا بیان کردن. یعنی شما نمیتونید بگید که انتخابات در سالهای قبل از انقلاب در فضای آکنده از مثلا بی اخلاقی صورت.
نه نه این بحث من نبود که اون فضا آکنده از بی اخلاقی بوده. سوال من این بود که مثلا این آسیبی زمانی پررنگ شده باشه و افرادی بخوان در مثلا نه ببینید راستای مقابله شروع به نوشتن مقاله کرده باشن، کتاب نوشته باشن،
تو هر حداقل اطلاعات ناقصی که ما داریم من ندیدم مثلا رساله ای که در این باب مستقل نوشته شده باشه.
بله اینکه مردم ما بالاخره در صورت متدین بودن.
ولی نگاه کنید، ولی نگاه کنید مثلا لازم نیست رعایت اخلاق در یک انتخابات حتما تبدیل به منشور یا تبدیل به یک مکتوب باشه. به هر حال هر کسی که در عرف یک جامعه ای در عرصه رقابت انتخاباتی ورود پیدا میکنه، اون جامعه هنجارهای باورهای ارزش‌های اخلاقی خاصی داره که شما رو اتوماتیک مجبور میکنه اونا رعایت بکنید، که اگر رعایت نکردید جامعه داوری میکنه که این انتخابات اخلاقی بوده یا نبوده. درست شد؟ یعنی میخوام بگم که اخلاق لازم نیست حتما بین دفتر یا مکتوبی باشه، که
این که درسته. حتما حرف درست.
ولی ما طبیعتاً انتخاباتی که در سالهای قبل از انقلاب بود که بیشتر یک زده‌بندهای در واقع دولتی و کسانی که وارد انتخابات یا گرفتن کرسی‌های مجلس در اون دوره می‌شدند یا در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی وارد اون انجمن‌ها شدند، در واقع بیشتر کسانی بودند که نزدیک به ساختارهای قدرت بودند، از اعضای هزار فامیل بودند یا کسانی بودند که به نوعی در مشروعیت بخشی و کسب درآمد با دولت همکاری داشته.
از خود این میتونه به عنوان یک آسیب بله. انتخاباتی
این هست
باشه.
یعنی میخوام بگم که
با کانونای قدرت وصل بودن یا بالاخره باج میدادن، باج میگرفتن
بله. یعنی اگر همون باره. یعنی اگر همون پدیدم الان در جمهوری اسلامی تکرار بشه تبدیل به یک پدیده غیر اخلاقی میشه. یعنی میخوام بگم که شما یه قواعدی رو در ذهن دارید که جامعه اونها رو به عنوان امور اخلاقی میدونه. مثلا فرض کنید اگر کسی بیاد از امکانات دولتی برای تبلیغات خودش استفاده کنه، این یک امر غیر اخلاقیه، یا بیاد پرده دری کنه آبرو کسی رو ببره. یکی از آسیب‌هایی که انتخابات ما در سه دهه بعد از انقلاب بهش توجه میکنیم همین گرفتار شدنه انتخابات در جمهوری اسلامی به رفتار غیر اخلاقی است که ما باید سعی کنیم اینا رو مثلا تقلیل بدیم، کاهش بدیم. و صرف اسلامی بودن و مثلا دینی بودن حکومت نمیتونه رافع خیلی.
من این سوال رو به این دلیل تفکیک کردم که ما تو برنامه میخوام تمرکز کنیم بر اخلاق انتخاباتی و آسیب شناسی اخلاق انتخاباتی در ایران به عنوان کسی که در این عرصه حضور داریم و این حکومت متعلق به خودمون میدونیم، و فقط میخواستیم تاریخچه ای از بحث آسیب انتخاباتی قبل از انقلاب مطرح بکنیم. و طبیعتا فرمودید بخشش برمیگرده.
من اضافه کنم بفرمایید که قبل از انقلاب تقریبا خود حکومت هم به بی اخلاقی ها واکنشی نشون نمیداد، یعنی بعضی وقتا حتی دامن میزد، حتی کمک میکرد. به همین خاطر تو مجلس تدوین قانون اساسی خیلی به اصطلاح اون مقننین قانون اساسی خیلی اصرار داشتن که حتما انتخاب توسط مردم صورت بگیره. یعنی مشخصه که اونا با اون فضای قبل از انقلاب تو ذهنشون بوده که انتخاب توسط مردم صورت نگرفته، که یه آسیب اخلاقی انتخاباته. و یا اینکه اون افرادی که حکومت میخواد قبل از انقلاب انتخاب میشدن، و همین بحث مثلا نظارت، که نظارت دست به اصطلاح عنصر غیر بیرون از حکومت که مثلا فقهای عادلی باشن باشه، این دلیل میشه که اون مقننین قانون اساسی هم به دنبال این بودن که جلو رفتار غیر اخلاقی رو تو انتخابات بگیرن.
بسیار خوب، فرصتی از دوستانمون در اتاق پخش بگیریم، بعد در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب شما دوستان عزیز شنونده برنامه نقد و نظر رو از رادیو معارف میشنوید با موضوع اخلاق انتخاباتی، با حضور کارشناسان محترم جناب دکتر فراتی و جناب استاد معصومی نژاد شریعتی. در بخش قبلی اشاره کردیم به اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات، موضوع اصلی این برنامه اخلاق انتخاباتی است. اشاره شد به تاریخچه انتخابات در ایران و اینکه چه آسیب‌هایی ممکنه در انتخابات مطرح باشه. در بخش قبل تاکید کردیم بر آسیب‌های اخلاقی در انتخابات قبل از انقلاب به صورت خیلی گذرا، چون موضوع اصلی بحث ما نبود و خواستیم بگیم که این بحث وجود داره. در این بخش انشالله بحث اصلی رو مطرح خواهیم کرد و بعد خیلی سوال رو مطرح خواهیم کرد، تفصیل مباحث رو به برنامه آینده موکول خواهیم کرد. آقای شریعتی، من این سوال رو از شما میپرسم که خب در بخش قبل اشاره شد بحث پردازش به آسیب‌های اخلاقی در انتخابات قبل از انقلاب مورد توجه بوده، اما اینکه اثر یا کتاب خاصی مستقلی به این موضوع پرداخته باشه